من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد لا سيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. بحث ما درباره اصول فقه نظام ولایی است. بعد از ذکر مبانی و عرض کنم خدمت شما لاچیستی فقه نظام ولایی و مبانی و اصول و روش شناسی، الان میخواییم اصول فقه نظام ولایی رو بخوانیم. این فرق داره با اون اصولی که قبلا داشتیم. در واقع میشه گفت مبانی فقه نظام ولایی میشه فلسفه فقه نظام ولایی، اصول فقه نظام ولایی میشه ایدئولوژی یا مکتب فقه نظام ولایی. حالا غربی ها میگن ایدئولوژی، ما میگیم مکتب. و خدمت شما عرض کنم که روش شناسی فقه نظام ولایی هم که اصطلاح غربی ها استعمال میکنن به پارادایم و استراتژی تحقیق، متدولوژی هم میگن، حالا ترجمه انگلیسیش میگن متدولوژی، اما اینکه در چه کانتکس بحثی قرار داره در بحث پارادایم و استراتژی تحقیق. معمولا تو پارادایم ها اصول روش رو میگن، استراتژی دیگه میرن سراغ خود روش های کمی و کیفی و بسته های پژوهشی که هست. خدمت شما عرض کنم که و الان میخوایم وارد بحث در واقع اصول فقه نظام ولایی بشیم و بعدش هم که قواعد فقهیه فقه نظام ولایی رو بحث میکنیم. به همین خاطر ما گفتیم یه دوری مروری نسبت به اصول داشته باشیم که دوستان به هر حال یه تصویر جامع یک جا در ذهن داشته باشند. و بحثایی روزه کردیم و عرض کردیم اصول فقه مشتمل بر یک سری مبادی هست، یه خاتمه هست، یه مسائلی هست، مباحثی هست. مبادیش گفتیم بحثایی مثل مباحث وضع و استعمال و دلالت و حقیقت وضع و اقسام وضع و حقیقت استعمال و انواع استعمال و دلالت و دلالت تابع اراده است یا وضع و بحثی توضیح وجود رابط و معنی حرفی و وجود یه بحثی از این قبیه، مثلا حقیقت انشاء چیه، حقیقت اخبار چیه، نه بسیار بحثی مبادی علم اصول است. یه خاتمه هم هست که بحث اجتهاد و تقلید میفهمه، بردازه تعریف اجتهاد، تعریف تقلید، اقسام اجتهاد مطلق و متجزی، اجتهاد در اصول دین، فروع دین و بحثای از این قبیل. خدمت شما عرض کنم که و توضیح دادیم اجتهاد معتبر نزد شیعه و اهل سنت چه تفاوتی دارن، مجتهد انسدادی انفتاحی رو هم گفتیم. بعد عرض کردیم وارد مباحث اصول میشیم. مباحث اصول، مبحث اول، دسته اول از مباحث اصول لفظی عقلائی معید اندشاره است که عرض کردم این بحث سغروی داره، بحث کبروی داره. بحث سغروی کشف ظهوراته، مثلا ظهور عام در وجود، ظهور شرط در مفهوم، ظهور نهی در حرمت و بحثی از این قبیل. بحثی کبروی میشه بحثی حجیت ظهورات، که من به نظرم میزه حجیت رو بحث دوم بگیم بهتره. حالا میشه اشکال نداریم بحث، حالا میگم چه سری داره که این مبحث دوم قرار بگیره. پس در واقع مبحث اول رو بگیم سغریات اصول لفظی عقلائی، که اگر خاطرتون باشه گفتیم که این مباحث الفاظ و مباحث اصول لفظی عقلائی سه ساحت از بحث داره. یکی در بردارنده قواعد تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی است، مثل از تبادل استفاده میکنن تا معنای حقیقی رو تشخیص بدن. دوم و اصالت حقیقت و تبادل اینا اینجاست. و یک حالا اصالت حقیقت و بحث استعمال هم میاد. یکی هم قواعد فهم ارادی استعمالی بود، مثل اصالت عدم قرینه و امثال ذلک. یکی هم قواعد فهم ارادی جدی بود، مثل اصالت اطلاق، اصالت عموم و مانند. که ما گفتیم همه اصول به اصالت ظهور برمیگرده طبق نظر من آخوند که قبول کرده. پس بنابراین میشه اینطوری گفت که مبحث اول علم اصول اصالت ظهور در سه ساحت: کشف معنای حقیقی، کشف مراد استعمالی، کشف مراد جدی است. این مبحث اول علم اصول است. پس مبحث اول علم اصول چی شد؟ بحث اصالت ظهور در سه ساحت چی؟ کشف معنای حقیقی، کشف مراد استعمالی، چون معنا غیر از مراد، معنا ناظر به لفظ، مراد ناظر به متکلم، و سوم کشف مراد جدی. وقتی دیگه مصادیق این اصالت ظهور ارز کنم، اصالت عدم قرینه، اصالت عدم تقیید، اصالت عدم تخصیص، اصالت اطلاق، اصالت عام و عموم و همه اینها زیر مجموع این قرار میگیره. بله؟ حالا بعضی از اینها اصالت عدمها معمولا برای کشف اراده استعمالی است، اصالت اطلاق، اصالت عام برای کشف اراده جدی است. این در واقع یک بخش از علم. اگر با این نگاه دوستان علم اصول رو بخوانند، دیگه یک نقشه خوبی تو ذهنشون میاد. خیلی از عرض کنم کنید، یعنی در واقع یه سری بحثای مبادی بود که مثلا وضع چیه، استعمال چیه، اراده چیه، فلان، اینا مبادی هست. بعد یه سری بحثا کشف ظهور معنایی است که حالا یکی معنای حقیقی هست که معنای مراد استعمالی است که هم مراد جدی است. این بخش بحث اول. مبحث دوم مباحث حجج و اماراته. ببین، حجیت یعنی صحت استناد، یعنی احتجاج به دلیل معتبر، یعنی منجزیت و معذریت. حجیت اینجا یعنی منجزیت و معذریت، یعنی صحت استناد، یعنی احتجاج به دلیل معتبر، یعنی دلیل معتبری داریم میتونیم بهش احتجاج کنید در برابر خدای سبحان. اگر مثلا اعتراضی مثلا شد، اگر درسته که منجز، اگر غلط هم که معذوری. وقت مباحث حجج دو بحث، دو دسته هستند. مباحث حجج دو دسته هستند. یه دست میشه، یه بخش میشه کبریات، همون صغریاتی که بحث کردیم، همون صغریات در واقع اصالت ظهور، صغریات در واقع مباحث الفاظ، درست؟ صغریاتی که گفتیم، مثلا فرض کنید شرط مفهوم دارد، توجه دارید، وصف مفهوم ندارد. خب نداره هیچ. حالا فهمیدیم شرط مفهوم دارد، استثناء مفهوم دارد، مثلا اون بچه ها قبول ندارن. اگر پذیرفتیم که شرط مفهوم دارد، یا مثلا فرض بکنید ظهور امر در وجوب است، ظهور نهی در حرمت است، بعد سوال اینه که حالا این مفهوم، این ظهور حجیت دارد یا ندارد. لذا میگیم این یه دسته بحثایی میشه، حجیت ظهور کتاب. مثلا آیا ظهور کتاب حجیت داره برای ما یا نه فقط برای ائمه حجیت داره؟ حجیت خبر ظهور، حجیت ظهور خبر واحد، دقت کردی؟ نه حجیت خبر واحد ها. این ما در بحث خبر ثقه دو تا بحث داریم. یه بحث حجیت خود خبر ثقه است، خبر ثقه حجت است یا حجت نیست. یه بحث اینه ظهور خبر ثقه حجت است یا حجت نیست. این بخش اول مباحث حجج، حجیت ظهورات هم. حجیت مثلا قول، ظهور قول لغوی، توجه دارید؟ یعنی یه وقت میگید آیا قول لغوی حجت یا نه، امام ظهورش حجت یا نه، توجه دارید؟ یا حجیت مثلا فرض کنید مفهوم موافق، حجیت مفهوم مخالف. خلاصه حجیت اصول لفظی اخلاقی. یه بحث دیگر حجج، حجیت در واقع اثبات دلیلیت ادله معتبر است. مثلا حجیت خبر واحد، حجیت سیره عقلاییه، سیره متشبه، حجیت کتاب، حجیت اجماع محصل، حجیت اجماع منقول، حجیت اجماع مرکب، حجیت خبر ثقه، حجیت خبر متواتر، نمیدونم حجیت سنت کلامی معصوم، حجیت سنت تقریری معصوم، سنت فعلی معصوم، توجه دارید؟ و در مقابلش اون چیزایی که عدم حجیت است، یعنی بحث حجیت یه بخش سومی هم داره به نام عدم حجیت، عدم حجیت استحسان، عدم حجیت قیاس، عدم حجیت سد ذرایه مثلا یا مساله مرسله، حجیت سیره عقلاییه، سیره صحابه، اینا حجیت ندارن به عنوان منبع، توجه دارید؟ یه وقت مثلا میگیم، یه وقت میگیم سیره صحابه حجیت دارد در فهم کلام پیغمبر. مثلا ما نمیدونیم عبارت حدیث پیغمبر معناش چیه، دو سه تا معنا احتمال میدیم، میگیم صحابه اینطوری فهمیدن، مثلا میگیم این حجیت فهم کلام، فهم صحابه از کلام معصوم است، که اهل سنت همین نسبت به ائمه ما دارن، میگن وقتی امیرالمؤمنین یا امام رضا حتی که پیغمبر رو زیارت نکرده، اگر حدیثی پیغمبر گفت معلوم او میفهمه درسته این کلام پیغمبر است، یعنی کلام معصوم رو، معصومین ما رو در نقل احادیث پیغمبر قبول میکنن بعضیاشون، توجه دارید؟ مثل همین مردم نیشابور که دوره امام رضا رو گرفتن، حدیث ازش خواستن از پیغمبر، این هم سنی بودن ولی معتقد بودن که امام رضا بهتر از هر کسی دیگر سنت پیغمبر رو میداند، ازش حدیث نبوی خواستن نه حدیث رضوی، دقت میکنید؟ ما حدیث رضوی رو حجت میدانیم، ما حدیث عرض کنم خدمتتون نقوی رو حجت میدانیم، ما حدیث عرض کنم از علوی تا مهدوی رو ما حجت میدانیم، ولو نفرماین قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، توجه دارید؟ بنابراین اونها از این بود. اما حالا ما آیا مثلا میتونیم فهم صحابه رو در کلام پیغمبر حجت بدانیم یا نه؟ این خودش بحثی است، توجه دارید؟ پس بنابراین بخش دوم علم اصول بحث حجج و امارات است، امارات معتبر و غیر معتبره، وقت بخشی از این حجج کبریات اون صغریات بحث اول هم، بخشش نه کبریات اون صغریات نیست، خودشون یک کبریات مستقلی هم و صغریات دیگری، بله؟ حجج، حجج و امارات. نه کلن هر دوتا میشه بحث حجج و امارات، یه بحث حجیت اصول لفظی و خلایی میشه، یه بحث میشه حجیت سایر امارات، یا به تعبیر حتی گاهی خود اونا رو امارات که میان مخصوص همینه. عرض کنم خدمتتون، بله دیگه، بله، اثبات ادله و دلیلیت ادله. مبحث سومی که در اصول داریم ملازمات عقلیه است، حالا اهم از مستقلات عقلی مثل حسن ادالت قوم و ظلم، که اینجا این بحث میشه که آیا کل ما حکم به العقل حکم به شرع هست یا نیست، این مستقلات عقلی هست، توجه دارید؟ خدا رحمت کنه مرحوم طلایه صانعی، ایشون خب حسن عدالت رو مثل هر عدلیه دیگه قبول داشت، ولی نکتهش این، چون ما یه بحث ثبوتی در حسن عدالت داریم، بحث اثباتی، در بحث ثبوت یا عدالت رو همه قبول داریم که عدالت حسن ظلم قویه، بعضی از مصادیق رو هم همه عقلا میفهمن که چی مصداق عدل چه مصداق ظلم، اما بعضی از مصادیق عدل و ظلم دیگه عرفیه و عرف حتما در یک کانتکس عقلانیت دینی یا سکولار درک میکنه، توجه دارید؟ مثلا فرض کنید عرف عزاداران امام حسین میان فرض کنید حسینیه میسازن، که در کانتکس عقلانیت شیعی حسینیه زینبیه فاطمیه می سازن. کار عرفیه، توجه دارید، ولی این عرف درک میکنه مصداق شعائر رو، ولی عرفیست که در کانتکس عقلانیت شیعیست. ببینید این کار مثلا عقلانیت عرف در عقلانیت سنی نمیکنه یا عقلانیت سکولار نمیکنه. در عقلانیت سکولار خب عرف میاد چیکار میکنه؟ دست میدن زن و مرد، فرقی براشون نمیکنه، چون میگن آقا عرفه. اما عرف در عقلانیت سکولاره. یا مثلا سر سفره ها در خیلی از کشورها مرسومه که عرفشون اینه که مشروب میارن سر سفره غذا، سر میز غذا، توجه دارید. اما عرف در عقلانیت اسلامی خب نمیپذیره این رو، تاییدش نمیکنه. لذا ما که وقتی مثلا این سفرها میرفتیم در مراکز مختلف، نه حالا در واتیکان که مثلا یه جای مذهبی است که اونا هم البته مشروب سر میزاشون میارن، نه حتی در مثلا دانشگاه سکولار، اینا چون میدونستن که ما مسلمانیم و شراب رو حرام میدانیم، نه تنها سر میز ما شراب نمی آوردن، بلکه حتی غذایی که می آوردن مثلا ماهی بود، توجه دارید، مثلا گوشت خوک نمی آوردن، اونها رعایت می کردن. یا مثلا خانماشون وقتی مثلا ما رو می دیدن دستشون رو بلند نمی کردن دست بدن، چون می دونستن اگر یه وقت غفلت می کردن دست رو بلند می کردن، مثلا ما دست و سینه یا دو دست رو مونیتور می گرفتیم دست نمی دادیم، بلا فاصله عذرخواهی می کردن که ببخشید مثلا ما حواسمون نبود، اونا عذرخواهی می کردن. یعنی اینو فهمیدم که عرفها متعدد است، توجه داریم. من و آیت الله صانعی یه باب عجیب غریبی در فقه باز کرد، میومد گفت عدالت عرفی در حتی کانتکس عقلانیت سکولار میتونه مقدم بشه بر نص. البته دیگه اینو توجه نداشت عقلانیت سکولار، عرف فقط متوجه بود، توجه دارید؟ یعنی این نگاه دقیق در ذهن ایشون نبود. میگو عرف الان این تفاوت ارث رو نمیپسنده، پس این خلاف عدالته، پس مقدم بر نص قرآنی است. مثلا بحث فرزند خوندگی، حالا عجیب هم بود، یه وقت بین احکام اولی و ثانوی هم خلط میکرد. مثلا تو بحث فرزند خوندگی مثلا میگو این عسر و حرج برای مثلا پدر مادری که بچه رو فرزند خود بزرگش کردند و اینا، این نامحرم بشه. خب بحث ثانویه یه وقت از باب عسر و حرج، واقعا اگر عسر و حرجی باشه اشکال نداره، اما این میشه به ثانوی. اما مثلا ارث رو اونطوری، دیه رو اونطوری، نمیدونم دیگه چی بود. حالا بحث بلوغ دختر، خب چون روایات متعدد داریم و مثلا با همین روش اجتهادی متعارف شیعه قابل دفاع هست که مثلا بلوغ دختر از 13 سالگی رحمت و عاجل و معرفت هم چنین مبنایی داشت و از ادله هم میشه استفاده کرد. ولی این که بخواد عرفی رو ملاک قرار بده که عرف عدالت و مصداق عدالت اینطوری میفهمه، پس مقدم بر قرآن بباید، روایت معتبر، توجه دارید؟ خیلی عجیب بود. حالا باز ببینید یه وقت گفته می شود حاکم اسلامی به لحاظ مصلحت الاسلام و المسلمین یه حکمی رو موقت تعطیل می کنه. حکمم باز توجیه داره در فقه شیعه هست، اما اینکه نه به عنوان حاکم اسلامی، به عنوان فقیه داره فتوا میده، توجه دارید؟ پس بنابراین اینو تکلیف اینجا باید تکلیفش رو روشن کنیم. بحث حالا ما انشالله در بحث یکی از بحثی که در فقه نظام خیلی بهش نیاز داریم، بحث عقل عرفه، اینو خیلی مهمه که ببینیم آیا جعل حکم میکنه، آیا کشف حکم میکنه، یا کشف مصداق میکنه، چه جایگاهی عقل و عرف داره. حالا برای تو ملازمات عقلیه معمولا ما تو اصول های بحث مستقلات عقلی رو داریم و غیر مستقلات عقلی مثل بحث اجزا یعنی اکتفا به امتثال که هم از اکتفا در امارات، اکتفا در اصول شرعی، اکتفا در اصول عملی شرعی، اکتفا در اصول عملی عقلی است، اجزاء مأمور به امر اختیاری، اجزاء مأمور به امر اضطراری، اجزاء به امر ظاهری از امر واقعی، اجزاء به امر ظاهری از امر ظاهری دیگر، همین بحثا که در کتاب مفصل بحث کردید و خوندید. یا بحث وجوب مقدمه واجب هست که آیا از وجوب واجب میشه مقدمه واجب رو فهمید، امر به شی مستلزم نهی از ضدش میشه نمیشه، اینا غیر مستقلات عقلی هست. خب اینا همه میتونه در بحث چیزم کاربرد داشته باشه در فقه نظام. مبحث چهارم مباحث اصول عملی است یا دلیل فقاهتی است. معمولا امارات میگن دلیل اجتهادی، اینو میگن دلیل فقاهتی، که در واقع این اصول برای تعیین وظیفه مکلفان در هنگام شک در حکم واقعی است. به تعبیر دیگه مجتهد در مقام استنباط حکم واقعی یا از طریق علم و قطع علم پیدا میکنه، مثلا خبر متواتری است یا نص قرآنی است، یا از طریق علمی یعنی امارات معتبر، ظن معتبر، کشف حکم واقعی میکنه. حالا یه وقتا هیچ یک از این دو طریق حکم واقعی رو به ما نشون نمیده. حالا البته در باب اینکه امارات طریقیت دارن چی دارن بحث مفصلی از حقیقت امارات چیست اینجا دیگه وارد نشه. خلاصه یه وقتا نه قد، نه ظن معتبر، نه علم، نه علمی حکم واقعی رو به ما نشون نمیده. اینجا شارع مقدس برای پرهیز از شک و حیرت اومده اصول عملی را در اختیار داشته، براعت و احتیاط و استصحاب و تخییر، یعنی در واقع این اصول عملی برای مقام امتثاله. حالا اصول عملی عقلی داریم مثل احتیاط عقلی داریم، براعت عقلی داریم، یا شرعی مثل براعت شرعی، احتیاط شرعی، اینا همه در مقام امتثالی که ما را از تحیر در واقع در بیارن. حالا علمای اصول در مفاد اصول عملی اختلافی دارن که آیا اصلا مفاد اصول عملی حکم شرعی هست یا نیست، ولی حکم ظاهری، حکم شرعی هست یا نیست، اختلاف تو بحث امارات هم میتونیم پسی بود. ولی کلن فرقی که برای امارات اصول عملی گفتن اینه که شک در موضوع اصول عملی عقص شده ولی در موضوع امارات عقص نشده، این تفاوتش هست. ولی در امارات هم شک داریم، شک به حکم واقعی داریم، میریم سراغ شک به علم، یعنی علم حاصل نشده میریم سراغ علم. درست. پس علمی هست و علمی هست و شکی هست که اصول عملی اونجا. این هم مبحث چهارم. مبحث پنجم که بسیار بسیار کاربرد داره در فقه نظام ولایی بحث تعادل و تراجیح هست. اگر دو یا چند تا دلیل متعادل و مساوی بدون رجحان، یعنی بدون رجحان داخلی و خارجی باشن، با هم تعارض پیدا بکنن، حالا یه وقتا رجحانی داره یکیشون خوب مقدمه، حالا یه رجحان داخلی خارجی، عرض کنم رجحان بر اساس نصوصی مثل عمر ابن حنظله و مشهوری علی خدیجه است، یا نه خصوصا بحث تحدی از رجحان، از مثلا رجحان هایی که عقل حکم میکنه، تعبیری رجحان هایی که در مقبول و مشهور آمده تعبدی نیستن، اینا طریقیت دارن، عقل هم میتونه استفاده. خب خدمت شما عرض کنم که اگر این روشان ها بود که خوب، اگر نبود و تعارض بین ادله شد، مثل ادله ای که هم وجوب نماز جمعه رو دلالت داره هم ادله ای که دلالت بر عدم وجوب نماز جمعه است، اینجا گفتن مقتضای اصل اولی و حکم عقلی چی هست، توضیح دادن که مشهور میگن تساقطه، ولی ادله هم میگن تخییره مقتضای حکم اولی، البته بر مبنای طریقیت محض در حجیت اماراته، چون خود این که حجت امارات طریقیت محضن یا غیر آن بحث کرد. حالا علی حالا مقتضای اصل اولی رو گفتن، این اصل عقلی رو گفتن تساقط مشروع، بعضی رو گفتن تخییم. مقتضای اصل ثانوی اینه که خب بریم سراغ اخبار علاجی، رجوع به مرجحاتی که در اومده. اگر یه وقتی مرجحات فقدان مرجحات بود، اونجا مشروع میگن تخییم. اما بعضی هم فتوا به احتیاط دادن، بعضی هم گفتن توقف در فتوا، احتیاط در عمل. این سه تا رأی وجوده، ولی مشهور میگن تخییم. این هم در واقع بحث پنجم که بحث تعادل و تراجی است. خب این گزارشی بود از کل ساختار علم اصول. حالا من یک دیدگاهی دارم که حالا یه مقداری از مرحوم آیت‌الله بروجردی استفاده کردیم، از بعضی فقهای معاصر استفاده کردیم، که میشه گفت علم اصول علم کشف حجت‌های عام شرعی برای استنباط حکم کلی شرع است. یعنی من علم اصول علم الحجج تعریف کردم، یا تو مرحوم بطول جدی هم موضوع علم اصول و حجت میدن. علم اصول علم الحجج است. حجج چی؟ برای حجت های عام هم نخواست، حجت های عام، حجت های شرعی هم هستن، حجت های شرعی عام برای استنباط حکم کلی شرعی. وقت این حجت ها علا قسمین، بعضی حجت های ثبوتی هم، بعضی حجت های اثباتی هم. و حجت های اثباتی هم اقسامی دارن، حجت اثباتی دلالی، حجت اثباتی عملی، حجت اثباتی اجرایی. پس اینطوری تقسیم و لحاظ کنید، حجیت حجج، اما حجت چون به جزوی قاضی لازرر هم حجته، توجه دارید، ولی قاضی لازرر حجت است برای استنباط حکم فرعی جزئی. حجت های اصولی، حجت های عام شرعی که در طریق استنباط حکم کلی شرعی قرار می گیرند. یعنی به تعبیری حجت، اینطور بگم بهتره، حجت های عام شرعی زمین ساز استنباط حکم کلی شرعی. یا تو نزد ممهده فلان، حجت های عام شرعی زمین ساز استنباط حکم کلی شرعی. حالا این حجت یا ثبوتیه یا اثباتیه. حجت اثباتی هم یا حجت اثباتیه دلالیه یا عملیه یا اجراییه، یا به تعبیری حالا حکومتیه. توضیح مطلب اینه، حجت ثبوتی یعنی خود مصادر تشریع، کتاب مصدر تشریع، حجت ثبوتی، سنت مصدر تشریع، حجت ثبوتی. عقل و اجماع چی؟ مستقلن میتونن مصدر تشریع باشن، یا نه عقل و اجماع رو بعد برگردونیم به کتاب و سنت، محل بحث. اینا میشه حجت ثبوتی. حجت اثباتی یه تقسیم بندی اینه که حجت اثباتی یا قطعه یا ظن یا شک، یعنی موضوعش قطعه یا ظن یا شک، یه تقسیم که مرحوم شیخ بیان کرد. یه تقسیم دیگه اینه که ما داریم میگیم حجت های دلالی زبانی، حجت های دلالی، اینطور بگم حجت های دلالی. حالا حجت های دلالی دو قسمه، حجت های دلالی زبانی مثل فرض کنید معنای مشتق، مثل معنای حرفی، مثل مفاد ماده امر، هیئت امر، مفهوم شرط، مفهوم وصف، همون مبحث اول علم اصول که اصول عقلایی معید اندشاره بودن. اینا حجت های اثباتی دلالی زبانی هست. قسم دیگر حجت های اثباتی دلالی عقلی هست. مثل اجتماع امر و نهی، اقتضای نهی از عبادت در فساد، اجزا، این هم همه حجت های دلالی هست، اثباتی هست، دلالی هست و عقلی هست. بله حالا میرسیم قسم ارز کنم خدمت شما پس حجت اثباتی گفتیم حجت اثباتی یا دلالیه، دلالی یا زبانیه یا عقلیه. ارز کنم خدمت شما یه قسم دیگه داریم از حجیت اثباتی که از صنف دلالی نیستن بلکه حجیت اثباتی مصدری هم، یعنی مصدر تشریع هم اما اثباتن نه ثبوتن، مثل کتاب و سنت. مثل چی؟ مثل خبر شقه، خبر واحد. مثل مثلا فرض کنید عرض کنم اجماع، اجماع منقول مثلا. حالا اگه اجماع محصر رو مصدر ثبوتی بدانیم که من نمیدونم اثباتی اونا، من فقط ما نمیدونم اثباتی اونا، کل اجماع محصر و منقول اثباتی توجه دید. یا عرض کنم مواردی که حجت نیستن مثل قیاس و استحسان و مسائل مرسله، اینا حجتهای اثباتی مصدری هن. توجه دارید مثل حجت های ثبوتی که مصدری بوده، این حجت های اثباتی مصدری هستن. یه سری حجت هایی داریم، حجت های اثباتی عملی هستن که هم اصول عملی است، چه اصول عملی، عقلی و شرعی. یکی هم حجیت عرض کنم خدمت شما اثباتی اجرایی و حکومتی است، به تعبیری حجیت اثباتی مصدری حکومتی است، یعنی به حاکم اجازه میداد که بیاد مثلا حکمی رو تعطیلش کنه یا محدودش کنه، که عمدتا فقهای ما از مصلحت الاسلام و المسلمین در اینجا یاد کردن. توجه دارید؟ پس در واقع میشه گفت علم اصول علم الحجج است، یا ثبوتی است یا اثباتی است. اثباتی یا دلالی زبانی است یا دلالی عقلی است، یا حجیت اثباتی مصدری است یا حجیت اثباتی عملی است یا حجیت اثباتی حکومتی است، اجرایی است.
قضا هم میاد تو اجرایی؟
بله، قضا هم در واقع میتونه هم باشه، چون در واقع میخواد حکم صادر کنه. خب وقت
بله
بس ببینید، حالا این علم اصول علم حججه و قواعدی هم که تو تزاهم میخونیم بعد میخواییم به حجت اثباتی برسیم. در واقع تمام مباحث تعارض و تزاهم و تعادل و تراجی همه در واقع زمین مقدمه هستن، یعنی قواعدی هستن برای کشف حجت. توجه دارید؟ یعنی در واقع هرچی اونجا به نتیجه میرسیم داریم به یک حجت اثباتی میخواییم برسیم. یعنی خود قواعد حجت هن، حجت اثباتی برای در واقع حکم کلی شرعی. حالا اشکالی هم نداره، ممکنه کسی بگه آه تعادل و تراجی اینا یه بحث مثلا مؤخره ایست، اصل علم و اصول علم حجج هست. وقتی حجت رو ذکر کردیم حالا میگه اگه این حجت ها و هم تعارض پیدا کردن چیکار باید بکنی؟ توجه دارید؟ ولی اصل علم اصول علم حجج هست. خب حالا ما در اصول فقه نظام ولایی یا به تعبیر آقایون فقه نظام اجتماعی چه بحثای اصولی رو باید دنبال کنیم؟ خب بدون شک همین بحثایی که در اصول هست کاربرد داره، در جای خودش کاربرد داره. به هر حال شما خیلی جا در مباحث نظام سازی از آیات قرآن استفاده میکنید، از روایات استفاده میکنید، پس باید ظهور و حجت بدانید، باید کتاب و حجت بدانید، باید خبر ثقه و حجت بدانید. سه تا قاعده رو باید به کار باید تا بتونی توجه دارید. عرض کنم خدمت شما، یا مثلا فرض کنید روایتی میخواد مفهوم شرط و وصفی استفاده کنید، خب بدونید این مفهوم داره یا نداره، یعنی در واقع باید حتما این حجت دلا اثباتی دلالی زبانی رو تکرار روشن کنید، یا بحث های عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین و اینا همه همین. پس این تو نیست که تو اصول بگید ما بحثاش مثلا بحث های لازمی نیست و اینا همه لازم هم. من بله دقت فرمید، یه سری بحث های در علم اصول هست، مثلا حتی همین آیا امر به شی مستلزم نهی از ضدش هست یا نیست، کاربرد داره توجه دارید، بعضی این کاربردشون کمتره بعضی بیشتر توجه دارید. یه بحث دیگر هست که در اصول گوی خود بعضی مفاهیم رو تحلیل کردن، مثلا برسیم به اماره گفتن الاماره تو ماهیه، عرف مفاجره باید اماره حقیقت اماره چیست شده، این دیگه خیلی خود در استنباط اون حکم کلی نقشی نداره، فهم شما رو نسبت به اون موضوع عمیق‌تر میکنه. میچین گرم یعنی عمده مباحث علم اصول حججه، حجت باید حل بشه. حالا اصولی هم میاد مثلا بحث کنید حالا فرق مفهوم با منطوق چیه، مفهوم دلالت مثلا منطوق دلالت مطابقی است، مفهوم دلالت التزامی است، خب التزامی بیینه غیر بیینه، غیر بیینه بالمعنى الاهم بالمعنى الاخص، توجه دارید این فهم ما رو نسبت به اون واژگان و اصطلاحات عمیق‌تر می‌کنه. صحابه کیه؟ مثلا که میگید قول صحابه چه تو خب باید تصویری از صحابه داشته باشید، همون اهل مدینه است که بگیم مثلا اجماع اهل مدینه مثلا باید باشه تا بحث اجماع شه. حالا پس بنابراین این یه سری بحث اصولی تبیین مفاهیم هست، حالا میشه گفت خیلی لازم نیست اینقدر اینا کش و قوس پیدا کنن بحث تفصیلی بشه.
باشه نه
به وجه
تعبدی
بدونن چجوری باید مسائل نظام اجتماعی باشه اشکانه داره، تعبد شارع مقدس این راه سر ما گذاشته تعبده،
تعبد بشه
مسئله از کدم خدمتون، شارع مقدس میگه شما این مسیر رو برید تعبدن، این نه حکم واقع رو به شما نشون نمیده، فرقی میکنه فردی اجتماعی هیچ فرقی نداره بین فردی اجتماعی، همونطوری که برای فردی حجته برای اجتماعی هم حجته، توجه دارید. حالا ما البته انشاءالله بحثایی داریم، یه مقدار تو بحثای روش‌شناسی هم توضیح دادم، گاهی اوقات ما دو تا حجت داریم هر دو تا رو میشه تو نظام اجتماعی پیاده کرد، ولی یکیش کاربردش به مقاصد شریعت نزدیک داره، اینم انشاءالله ما تو بحثای بعدی میخونیم. خب پس این همه بحث رو به نظر من لازم هیچ از باید تسلیت خود به اصول داشته باشه. البته من با این روشی که در شیوه نجف مدرسه نجفه که اصول رو مثلا 15 سال 20 سال 30 سال درس میدن با این ما موافق نیستیم، این بیشتر این اصول به درد استاده میخوره که بعد بحثاش پیاده بشه میشه کتابی برای اون، چون شب مطالعه میکنه توجه داریم، اما آراء مختلف رو از مثلا مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی بیاد بگه تا برسه به محقق از کنم حلی و تا شیخ انصاری آخون رو لذا این شیوه درستی نیست. من به نظرم میرسه که طلبی که دیگه سطح رو تمام کرده یه دوره با این ساختار حجج کردم گفتم یه خارج اصول بگذرانه، اما اون محققی که در دست خارج میگه فرض بر این همه آرا رو بررسی کرده دیگه، بیاد اون رأی متقن خودش رو ذکر بکنه، ادلهش رو بیان بکنه، بعد وقتی اینو تمامش کرد به طلبا بگه که 5 تا رأی دیگه هم هست، 1, 2, 3, 4, 5 این رأی فلان برید از این منابع مطالعه کنید، این رأی فلان برید از این منابع مطالعه کنید، رأی فلان حالا تمرینا ممکنه یه رأی رو هم بگه تا که بعدن کمتر دیگه نیازی نباشه بگه. این شیوه مرحوم آیت الله بهجت بود، البته آیت الله بهجت اون قسم دوم رو دیگه نمیگفت، خودش طرح مسئله میکرد، نظر خودش رو میگفت، دلایل رو میگفت و سلام. در فقه هم اینطوری توجه دارید. اما جا داره که مدرسی یه بحث رو میگه بگه رأی آرای دیگران چی هست و منابعش چیه، برید خودتون مطالعه کنید. طلبه درس خارج خودش باید بره از این منابع استفاده. این که بیان مثلا دو سه جلسه رأی آخوند رو بگه، رأی شیخ انصاری رو بگه که طلبه هم اینا رو خونده بعد بیاد توجه ده، این به نظرم جز اطلاق و وقتی روش تدریس اصول فقه نادرست. وقتی یه روش دیگری که به نظرم ارزشمنده اینه، استادی که فقه تدریس میکنه در ضمن فقه مرتب به اصول ارجاع بده، یعنی فقهش متضمن قواعد اصولی و فقهی و رجالی باشه. این بهترین شیوه است. خدا رحمت کنه مولانا طلوع بروجردی همینطور بوده. حضرت آقا درس خارجش همین شکله. آقا درس خارج اصولی نداشت، حالا قبلا خودش کفایه و رساله اینا تدریس داشتن ولی خارج اصول نداشت، ولی در درس خارجش کلی مباحث اصولی رو استفاده کرده. این خیلی کاربردی تره، توجه دارید؟ یعنی حتی از شیوه، یعنی به نظر من اگر طلبه مثلا فرض بکنید یه مثلا 5 سال درس خارجی رو، یه دوره 5-6 سال مثلا نهایتش خارج رو بگذرونه، قواعد رو بداند و به این شیوه که عرض کردم، من در درس خارج از هم اول ای فقهش هم بحثای رجالی، مثلا شما حالا 10 تا کتاب رجالی بخون، ولی تو درس خارج وقتی روایتی خونده می شود سندش بررسی می شود، این بهترین شیوه است برای اینم. از این درس کنم محضر مبارکتون. اما یه سوالی دیگه مطرح می شود که خب حالا غیر از این بحثا ما در فقه نظام بلایی چه بحثای کاربردی داریم که بعد یه مقداری اونا رو بپردازیم؟ بله آره، یا الان یاد آمد همین الان منم یاد آمد که یاد فراموش کرده الان چرا سه تا حدیث بگم. من فقط نام ببرم، به نظر من یه بحثی ما درباره حقیقت حکم داشته باشیم، حقیقت حکم و اقسام حکم از اون بحثه ایست که نقشی در استنباط نداره، اما فهم ما رو، یعنی یه فهمی به ما میده که بتونیم در واقع نسبت به فقه نظام ولایی یک درک عمیق‌تری پیدا کنیم. توجه دید، روی کرد ما رو عمیق‌تر میکنه، نگرش ما رو عمیق‌تر میکنه. لذا یه بحثی من درباره حکم انشاءالله فردا خدمت، حقیقت حکم و اقسام حکم هم داشت. بعد دیگه بحثایی که هست، مثلا بحث عقل، بحث عرف، بحث سیره عقلائیه، سیره متشرعه است، بحثی که اهل سنت دارن، قیاس، مساله مرسله، بحث تنقیه منات، مقاصد و شریعه، اینا تو فقه اصول ما بعضی که دوست اصلا نیامد، بعد جامده گفتن اصلا معتبر نیست و سلام. در حالی که یک کاربردهی داره در فقه شیعه و فقها عملا هم استفاده کردن. من کتاب گفتمان مصلحت رو 20 سال پیش که کار میکردم، خب خدمت آیت الله وحید بودیم موقع، وقتی خدمتش رو عرض کردم خیلی نتونستیم راهی باز کنیم برای این. من همین امام چون دیدم، امام فرمود مصلحت اسلام مسلم. بعد از این برم سکولار رو اومدم گفتن دیدید امام حکومت رو سکولاریزاسیون کرد، خب ما انگیزه پیدا کردیم بریم کار کنیم. خب آیت الله وحید، آیت الله فاضل، خدا رحمت شما، خب خیلی تو این زمینه نتونستیم بهره‌ای ببریم، رفتیم سراغ شاگردان متقدم این بزرگوار، اونا همین در این حد که آقا مساله مرسله حجت نیست همین. رفتیم خدمت آیت الله جناتی یه قدی، خب ایشون کمک هایی کرد. بعد دیگه من رفتم سراغ خود منابع فقهی ببینم فقها در آثار فقهی چقدر از این مصلحت اسلام مسلمی استفاده کجا استفاده کرد، و این کتاب گفتمان مصلحت ما نوشتیم. این اولین کتاب در باب مصلحت بود که حقیقی نوشتیم. بعد دیگه حالا آقای علی دوست اومد مفصل تر کار کرد و آقای سرامی قبل آقای علی دوست آنها یک کتابی دیگه نوشت و برحال الان تقریبا بحث مصلحت این آدار جا افتاده. بحث مقاصد و شریعه بحث خیلی مهمی است. من 14 جلسه در مقاصد شریعت بحث کردم. سعی میکنم لب و لبام و مباحث رو خدمت شما عرض کنم، ببینیم چه کاربردی در فقه نظام بتونه داشته باشه. حالا دیگه هر چقدر رسیدیم امسال این مباحث رو بحث بکنیم، انشاءالله اگر تمام بشه که برسیم به قواعد فقهی. ولی دوستی که حدیث هم تبرکن و معرفتا استفاده کنیم از علل الشرایع باب 103، باب علت التي من اجلا يحتاج الى النبي والامام. حدیث از جابر بن یزید جعفی هست، از امام باقر علیه السلام، ابی جعفر محمد بن علی باقر. حدیث هم سندش خوبه، حالا دیگه من وارد سند نشم چون بحث فقهی نیست. تبرکن و معرفتن بعضی احادیث رو بخوانیم. از حضرت سؤال شد که چرا به نبی و امام نیاز است؟ امام باقر علیه السلام فرمود برای اینکه لبقاء العالم علی صلاحه، لذلک ان الله عز و جل یرفع العذاب عن اهل الارض اذا کان فیها نبی و امام. یعنی بخش تکوینیش مطرح میکنه که برای رفع عذاب میکنه وجود امام. قال الله عز و جل ما کان لیعذبهم انت فیهم و قال النبی النجوم امان لأهل السما و اهل بیتی امان لأهل الارض، ایمنی میگه. فاذا ذهبت النجوم اتى اهل السما ما یکرهون و اذا ذهب اهل بیتی اتى اهل الارض ما یکرهون. یعنی به اهل بیتی الائمه الذین قرن الله عز و جل طاعتان به طاعته یا الذین آمنوا اتیو الله و اتیو رسول امنکم و هم المعصومون متحرون الذین لا یذنبون و لا یعصون و هم معیدون الموفقون المسددون بهم یرزق الله عباده و بهم تعمر بلاده و بهم ینزل القطره من السما و بهم یخرج برکات الحرز و بهم یمهل اهل المعاصی و لا یعجل علیهم بلا قوت و العذاب لا یفارقهم روح القدس و لا یفارقونه ولا يفارقون قرآنه ولا يفارقون صلوات الله علیه مجمعی. نه قرآن از اینا جدا میشه، نه این اهل بیت از قرآن جدا میشه، نه روح القدس از اینا جدا میشه، نه اینا از روح القدس جدا میشه. یعنی کاملا هم زیارت جامعه که این آقایون میگن این معروف شیعه غالی هست و نبی گرامی اسلام فرموده. حالا امام هادی علیه السلام تو زیارت جامعه دستبندی شده بیان کرد.
بله در هم گروهی که نبی و امام هستن،
یعنی نه کل اهل الارض
هستن، انبیا بودن و اعظم بودن.
خب نه دیگه اون معلومه کسانیست که کسانه که انبیا دیگه راضی بودن به این عذاب، چون فهمون دیگه بهم یا خرج و برکات الارض بهم یا مهل الارض المعاصی
اراده
شاید تحقیقی باشه. یعنی دیگه وقتی اراده بکنم، یعنی اراده امام معصوم منشأ در واقع جز سنت تکوینی، سنت تکوینی خداوند در ثواب و عذاب و برکات و اینا اراده معصوم بود. همین الان اراده امام زمان نباشه این عالم نیست و نابوده.
یعنی
در اون گروهی یعنی گروهی که متصل به انبیا محبوب، یعنی در واقع از قرائن دیگه رو باید استفاده کنیم، اونا که معصوم و قبول دارن وجوده. حالا گاهی خودم البته امت رو ول میکردم ولی خدا به دلالی عذاب و نازل نمیگه. خدمت شما عرض کنم باب 104، باب علت علت من اجلا صاحب النبی افضل الانبیا، که از روایت جالبی هم از سندن حسن ابن محبوب صادق و سهل از امام صادق علیه السلام که ان بعض قریش قال رسول الله بعیش این سبق تل انبیا و فضلت علیهم و انت باعث آخر و خاتم، چطور تو پیغمبر آخری ولی افضل انبیایی؟ این البته خوب بود در اون بحث آیات روایات پیمان و تینت و اینا قبلا هم داشتیم اینجا میورد. حضرت میفرماید که پیغمبر فرمود انی کنت اول من اقر به ربی جل جلاله و اول من اجاب حیث اخذ الله میثاق النبی و اشهد بر انفسهم الست بربکم قالوا بلا فکنت اول نبی قال بلا فسبقتهم الی الاقرار بالله عز و جل. معلوم میشه برای یه عوالمی قبل از این دنیا وجود داشته. آقا عوالم قبل این دنیا و تعبیر نبرید، ای زور میزنن بعضی خلاصه. صلی الله علی محمد فاطمه.
به یه خصوصیتی برای اون آدم نسبت میشه.
بله بله نه نه اونا همش بحث شده دیگه تو روایات متعدد. من یه هفتش جلسه بحث داشتم عنوان ایتام هست تحت عنوان همین آیه پیمان و هفتش جلسه در روایات چه توضیح دادیم سندن و دلالت
روایتشون تعدادش
خیلی بله بله چون از که 300 تا روایت داریم ولی من تا 40 مثلا 7-8 تا روایت صحیح و سند رو پیدا کردم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.